أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. برای انفاق ارکانی لازم هست که بخشی از اون ارکان بحثش گذشت. یکی از ارکان انفاق مال است. مال یک ارتباط ملکی با انفاق کننده دارد که امریش اعتباری، یک وصف نفسانی دارد که حقیقی است. اون ارتباط اعتباریش آن است که مال منفق باشد و این معنا در اولین آیه این مقطع یاد شده است که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم. اگر مالی ارتباط با منفق نداشت، تصرف این شخص در اون مال می شود حرام، چون مال او نیست. حلیت به حرمت یک وصف اعتباری است که با تفاوت جهات فرق می‌کند، با یه امر اعتباری می‌آید و با امر اعتباری دیگر می‌رود. ولی وصف نفسانی اموال همون مسئله طیب و خبیث بودن است. مال یا خوب است یا نه. پس طیب و خبیث بودن وصف حقیقی مال است، حلیت و حرمت وصف اعتباری ما. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، با توجه به این که در باره اون امر اعتباری آیه قبل کافی بود که مثل الذین ينفقون اموال لهم، منظور از این طیبات در اینجا همون اوصاف نفسانی خود مال است. ممکن است در جامعه استعمال شده باشد که هم طیب اعتباری و هم طیب حقیقی را شامل شده باشد، یعنی مال حلال و طیب و خوب. انفقوا من طیبات ما کسبتم، مالی که انسان به دست می آورد بخش از اونها جید و نیک است، بخش از اونها ردی و خبیث. میوه ها این طور است، محصولات معدنی این چنین است. فرمود طیبات اون چی که کسب کرده اید بدهید. در مسائلی که انسان تجارت کرد، چیزی که با تجارت به دست آورد اون طیب را باید انتخاب کند و بدهد. در مسائل کشاورزی و دامداری اون طیب از محصولات دامی و کشاورزی را باید در راه خدا انفاق کند. فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا، یعنی من طیبات ما اخرجنا لکم من الارض. گرچه اون هم به عنایت الهی است، اما مسائل مال تجاری را در قبال مسائل کشاورزی و مسائل دامی قرار دادم. و از این که طیبات را جمع آورد و خبیث را مفرد، در برابر آن که نور مفرد هست به ظلمات جمع، برای آن است که طیبات فراوان است و خدای سبحان متاع طیب زیادی آفرید و شما از بین طیبات انتخاب کنید. انفقوا من طیبات ما کسبتم و من طیبات ما اخرجنا لکم من الارض، چه کشاورزی، چه دامی و چه معدنی. این انفقوا من طیبات یا مخصوص زکات واجب است یا اعم از زکات واجب و مستحب. اگر خود این کریمه انفقوا امرش دلالت بر وجوب کرد، نه در این که در صدد اصل تشریع باشد، به اطلاق این می شود تمسک کرد الا ما خرج به دلیل. و اگر در مقام تشریع باشد نه در مقام بیان، نظیر عقیم الصلاه باشد که اطلاقی ندارد، فقط در مقام بیان اصل تشریع است، قهرن نمی شود به اطلاقش تمسک کرد تا گفت به این که هرچه از دلیل خارج نشد در تحت امر به انفاق هست. علی حال انفاقهای مستحبی را می گیرد، انفاقهای واجب را می گیرد، چون در مقام بیان آن است که مالی که می خواهید در راه خدا انفاق کنید باید طیب باشد، خبیث نباشد. چه محصولات تجاریتون که مما کسبتم است، چه محصولات دامی به کشاورزیتون که مما اخرجنا لکم من الارض است، و همچنین محصولات معدنی. ما کسبتم با ما اخرجنا معادل همه، فقط مدخول من در اونجا آمده و در اینجا چون قبلا ذکر شد نیامده. من طیبات ما کسبتم و من طیبات ما اخرجنا لکم، این ما اخرجنا معادل ما کسبتم است. من روی طیبات در آمده، اینجا هم من روی طیبات در میاد، منتها طیبات دوم به قرینه قبلی حذف شد. مستقیم به اثر ظاهر، اما طیبات به قرینه مذکور حذف شده است، چون این قرینه لبی متصل هم دارد. معناش نیست که اگر خواستید از مال و تجاره بدید طیب باشد، اما از غیر مال و تجاره که دادید خبیث هم باشد به اب ندارد، در حالی که در ذیل خبیث رو نهی می کند. چرا؟ خبیث طیب که وجدانی است، اصولا شأن نزولش هم گفتن همین است که در هنگام پرداخت زکات کسی اون خرماهای ردی را که حسش زیاد است و گوشتش کم است اون را می آورد. در شأن نزولش اینچنین گفته شد که تمر ردی را آورده بود و آیه نازل شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که این ردی را نیارید، بعد آیه هم نازل شد. و دلیلی که در ذیل دارد فرمود ولا تیمم الخبیث، این دیگر اختصاصی به مال تجاره که ندارد، مسائل دامی و کشاورزی و معدنی را میگیرد که مما اخرجنا لکم من الارض باشد. پس انفقو من طیبات ما کسبتم در مسائل تجاری و من طیبات ما اخرجنا لکم من الارض در مسائل دامی و کشاورزی و معدنی. اونگاه فرمود و لا تیمم الخبیث منه تنفقون، نه تنها نفرمود خبیث را انفاق نکنید، ردی و پس را انفاق نکنید، فرمود فکر اون را نکنید. تیممه یعنی قصده، اصلا به این خیال نباشید که اون کم قیمت را انفاق کنید. نفرمود ولا تنفق الخبیث، فرمود فکر در این دست در این فکر نباشید. همونطوری که انسان هر چند مدت یک بار مغازه یا منزلش رو تنظیف میکند، کالاهای ردی را بیرون میریزد و کالاهای تمیز رو نگه میدارد، شما درباره مالتون اینچنین نیندیشید که خبیث را انفاق کنید، اصلا به این فکر نباشید. تیممه، یممه و اممه اینا یک معنای جامعی دارن، معناش قصد است و امام را هم که امام گفتن چون اون مقصد امت است و این شاغول بناهارم که امام میگوین برای آن است که دیوارها با این ترسیم میشود، استقامت دیوار با این امام یعنی با این شاغول با این میزان تسطیر میشود. فرمود اصلا به این فکر نباشید که مال خبیث را انفاق کنید. ولا تیمم الخبیث، که از این خبیث انفاق کنید، یا خبیث مما کسبتم یا خبیث مما اخرجنا را انفاق کنید. در حکم واجب این چنین بیان کردم که اگر همه مالی که شخص به دست آورد طیب بود، نمیتواند از خارج یک مال خبیث و ردی را به عنوان زکات بپردازد، یا اگر بعضی ردی بود و بعضی جید، نمیتواند اون ردی و پس را به جای جید صرف کند. اما اگر همه محصول او ردی و خبیث بود، یعنی تمام خرماهای او از اون قسم ردی بود که حسش زیاد و گوشتش کم، خب بالاخره از همون بدهد کافی است. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، که از خبیث بدید، یا خبیث مما کسبتم یا خبیث مما اخرجنا را ندید. و لستم به آخذیه الا ان تغمزو فیه، معنای خبیث و طیب را در این ذیل مشخص فرمود و ملاکش هم مشخص فرمود. خبیث و طیب چیست؟ خبیث و طیب به حقیقت شرعی که ندارد، چیزی که همه شما میدانید، خرمای خوب و خرمای بد، میوه خوب و میوه بد، این یه معناست که همه شما میفهمید. اما چرا و چطور؟ چرا خبیث را ندهیم و چطور بفهمیم که این خبیث است؟ چرا ندهید؟ برای اینکه گیرنده الله است که علم یعلم ان الله یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقات. چطور بفهمیم که این خبیث است یا طیب؟ چون سید الاعمال انصاف است، انصاف المرء من نفسه است. خودتون را ترازو و ملاک معیار قرار بدید. اگر به خود شما میدادند با مسامحه و سهلنگاری قبول میکردید، اگر اغماز نمیکردید رد میکردید. اگر چیزی را به شما دادند شما بدون اغماز و سهلنگاری قبول نمی کنید، به طور جد نمی پذیرید بلکه روی اغماز می پذیرید، یه هم چیزی را به دیگری ندید. این هم معیار نفسانی است و هم تهذیب نفس است. مسائل عادی و مادی را با عادت و ماده میسنجم. گفتن اگر خواستید ببینید وقت ظهر کی است، وقت نماز ظهر کی است، وقت فضیلتش کی است، وقت فضیلت عصر کی است، وقت فضیلت نافله عصر کی است، این صبعه شاخص و دو قدم و امثال زاله، چون قدم با همه هست. اگر خواستید کر را حجمش را مشخص کنید، وزنش را مشخص کنید، این وجب با همه هست. اینا مسائل عادی است که گاهی با وجب گاهی با قدم حل می شود. اما مسائل معنوی را که با قدم و وجب نمی شه حل کرد، اینو با نفسانیات حل می کنن. می گوین شما با دیگران که دو حقیقت نیستی، یه حقیقتی، هر چه برای شما ناگوار است برای دیگران هم ناگوار است. چیزی را که خودتون نمی پسندید به دیگران ندید. بر اساس همین مضمون روایات فراوان است که هرچه برای خودتون دوست دارید برای دیگران دوست داشته باشید، هرچه برای خودتون نمیپسندید برای دیگران نپسندید و مانند آن. بسیار خوب، اگر کسی توانست یه مقداری از این راه را طی کند، در بقیه این راه هرچه به او میدهند ناگوار است، همون راه اعمال کند که بقیه راه را هم طی کند. در این گونه از موارد به ما فرمودن سید الاعمال ثلاث، چندین روایت به این مضمون است که گرچه حسنات نوعاً فضیلت دارد اما سید اعمال نیک سه چیز است. یکی همین انصاف المرء من نفسه است، یکی هم مواسات علی کل حال است، یکی هم ذکر الله علی کل حال. اینا سید الاعمالن و اشق الاعمالن محسوب می شون که انسان منصف باشد بین خود و بین دیگری، به عدل و احسان انصاف رفتار کند. فرمود چیزی را که برای خود نمی پسندید برای دیگران من نپسندید. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. چیزی که شما تا چشم هم نگذارید و چشم پوشی نکنید نمیگیرید. باید چشمتون را هم بگذارید، اون عیب و رداعت را نبینید تا بگیرید. این کار را نکنید. و عالم چرا؟ برای که وعلم ان الله غنی حمید، شما که نمیخواهید به این رسول صدقه بدید. تو اون بحثی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد، حدیث شریف این بود که ان المسکین رسول الله، شما که نمیخواهید شکم ای را سیر کنید، شکم بالاخره سیر میشود. خدای سبحان هیچ مار و عقربی را گرسنه خلق نکرد، برای هیچ درندهی خدا برنامه رزق را نبست، فرمود همه را ما روزی میدیم. انسانی که انفاق میکند که نمیخواد شکم گرسنه را سیر کند، او دارد وظیفه خود را انجام میدهد. یقبل طوبتن عبادی و یأخذ الصدقات، گیرنده اوست. اگر ان المسکین رسول الله، پس گیرنده الله است. اگر گیرنده ذات اقدس اله هست، خب انسان باید طیب را به او تقدیم کند. صدقه در فرهنگ قرآن معادل هدیه و تحفه و کادو در فارسی است، نه معادل چیزی که از او به عنوان ترحم و تحقیر یاد می شود. وقتی قرآن و دین خلاصه می خواد از صدقه نام ببرد، از تحفه سخن می گوید، از هدیه سخن می گوید. شما اگر خواستید برای کسی کادو بفرستی، صدقه کادویست در دین. صدقه تحفه است، صدقه هدیه است. این که با خبیث بودن سازگار نیست، با حرام بودن سازگار نیست، با من و عزا و ریا بودن سازگار نیست. اگر صدقه در فرهنگ قرآن همون معنای کادو در فارسی را دارد، دیگر وچی ندارد انسان خبیث رو بده. تو اون رعلا معنیدن برای کی میخواد بدی؟ اون که میگیرد غنیست، پس بالاخره چیزی که شایسته او باشد تقدیم کنی. اینجا هم فرمود به این که ولستون با آخذیه لنتق مزوفی، شما تا چشموشی نکنید نمیگیرید این مال رو. یک میوه پوسیده رو به شما بدن، شما اگر بخواید جدن برخورد کنید نمیگیرید، مگر با اغماز و سهلنگاری. چیزی که شما به طور جد نمیگیرید مگر با سهلنگاری، او ندی. و این در خاطره همم هست، همونطوری که وجب برای تشخیص کربا همه هست. فرمون اون بحثاش قبلا هم گذشت، چون صدقات شامل خمس هم می شود در حقیقت، اونم صدقه است. در بحثای قبل هم گذشت، صدقه سادات بر سادات که حرام نیست، صدقه مستحبه هم که خیلی ها تجویز کردن. و اصولا این که گفته شد صدقه اوساخ است، رو اون تعلق اوساخ است، وگرنه برای صدقه هشت مصرف است که یکی از اون مصارف هشتگان فقرا و مساکین هست. خب فی سبیل الله ساختن مسجد هم رو صدقه است. انسان با وسخ مسجد خانه خدا بسازد، یکی از مصارف صدقه تعمیر کعبه است. انسان با وسخ کعبه تعمیر میکند یا با وسخ قرآن می نویسد؟ این چنین که نیست. فرمود والغارمین فی سبیل الله و کذا و کذا. خب یکی از مصادیق بارزش جهاد است، جهاد که با وسخ حل نمی شود که. نه، مخاطب فرمود به این که از طیبات چه در واجب چه در مستحب، اگر بخواهید واجب ذمه‌تون تبرئه بشه، باید از طیب باشه. در مستحبات بخواهید بون اجر عظیم برسید، باید از طیب باشه. نه خوب است، چون فرمود خبیث رو ندید، نه اعلا رو بدید. حالا بشتار هم بده کافیست. چرا ارشاد است؟ در فقه چه اینه؟ یا همه اموالش طیب است، یا همه خبیث است، یا مختلط است. سه تا مسئله فقهی مشخص هم دارد. پس اگر کسی تمام اموالش طیب بود، بخواهد ردی را از جای دیگر بخرد بدهد، قاف کافی نیست. اگر همه اموالش ردی بود، از ردی بدهد ابدا دارد. لذا فرمود من طیبات ما کسبتم، این تو کسبش طیب نبود. من طیبات ما اخرج دالکم، این تو کشاورزیش تو کشتش طیب نبود. آهیش آورش نمی شود. فرمود و علم ان الله غنی حمید. اگر برای انسان این مسئله روشن شد که صدقه یعنی هدیه، صدقه یعنی کادو، اگر صدقه یعنی کادو و هدیه، خب خدای سبحان که غنی است، به غنی که خبیث نمیدن. او هم حق شناس از هر چه بدید شکر میکند، به انسان حق شناس هم که خبیث نمیدن. فرمود و علم ان الله غنی حمید. در بخش های دیگر این مسئله به صورت های دیگر بازگو شد، چون انفاق در حقیقت برای این نیست که شکم دیگری سیر بشود، انفاق برای آن است که خود انسان درمان بشود، یعنی و احضرت الانفس و شوه این علاج بشود. اگر این شوه و بخل در درون انسان ریشه دارد، برای ریشه کن کردن باید طیب را داد، و اگر خبیث را بدن او بیشتر ریشه می دواند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 92 فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. شما اگر خواستید به مقام ابرار برسید و بر را فراهم کنید، باید از محبوبهاتون بدید، نه از چیزی که محبوبتون نیست. خب طیب محبوب است، وگرنه خبیث اون لباسهای مونده، اون غذاهای مونده رو که باید تو سطل بریزید که محبوب نیست. یه مسئله این است که انسان ولو اون را، اون غذاهای مونده و لباس مونده رو حق ندارد اسراف کند، در جای غیر قابل مصرف بریزد. او البته باید به مصرف صحیح برسد، اما این چه نیست که این شخص به یک مقامی با این انفاق بار یابد، این طور نیست. با نفی مؤکد فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اونا که قرائت کردن حتی تنفقوا ما تحبون، یعنی از همه محبوب ها باید بگذرید. حالا این قرائت معروف همین با من تبعیضیه است که مما تحبون. مطلب بعد که به اصل مسئله انفاق برمیگردد این است که بعضی ها اصل انفاق را غرامت میدانند، بعضی ها شأن انفاق را غرامت میدانند و مانند اون. در سوره مبارکه توبه خوندیم که من الاعراب من یتخذوا ما ينفقوا مغرما، اون به اینها در حقیقت منافق بودن. اون کسی هم که طیب را برای خود نگه می‌دارد و خبیث را می‌دهد، روحاً این چنین می‌اندیشد که من اگر بخواهم طیب را بدهم، این مقدار لازم و زائد به غرامت از من گرفته می‌شود، خسارت می‌بینم. چون این مقدار زائد را غرامت می‌پندارد و انفاق نمی‌کند، روح این امساک به همون بینش غرامت بینیست. پس این امساک مستند به اون بینش است. این یه قدم جلوتر که میریم، یه قدم جلوتر میبینیم اون بینش مستند است به یک جهان بینی دیگر. اصل اون جهان بینی این است که بعضی میگوین دنیاست ولا غیر، هر چه از بین رفت برای همیشه از بین رفت. این بینش مادی است. اونها که بینش الهی دارن میگوین این جهان یه سرپل بیش نیست، این چیزی نیست که هرچه از بین رفت نابود بشود، بلکه هرچه از دنیا رفت بالاخره یه روزی سر در می آورد. این بینش الهی است. اونها که میگفتن ما که مردیم از بین می رویم، انفاقهای خود را هم غرامت می دانن، میگوین انسان با مرگ از بین می رود، مال هم با انفاق از بین می رود. خدای سبحان هم انفاق را هم منفق را فرمود برای همیشه زنده است، هرگز از بین نمی رود. هم انفاق مثل اون زرعی است که بعد از چند مدت سبز می شود، هم منفق مثل اون بذری است که بعد از چند مدت سبز می شود. گاهی در باره انفاق، گاهی در باره منفق می فرماید شما مثل اون بذرید که رفتید به دل خاک و یه روزی سبز می شوید. اونها که بینش مادی دارن میگوین چه منفق چه انفاق نابود میشود، میگوین اعزا زلالنا فی الارضه، میگوین وقتی که ما مردیم تو زمین گم میشویم، دیگر بعد از مرگ حیاتی نیست. هم خودشون را با مرگ گم شده تلقی میکنن، هم انفاقشون را غرامت میپندارن، هم یتخذوا ما ينفقوا مغرما، هم میگوید اعزا ضللنا فی الارض، خدای سبحان هم منفق را مثل حبه میداند که یک روزی سبز میشود، هم انفاق را مثل حبه میداند که یک روزی سبز میشود. اما اینکه انفاق مثل حبه است و یک روزی سبز میشود، همین آیه‌ای که در سرفصل مسائل انفاق قرائت شد دلیل خوبی است که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل. اما اینکه منفق هم مثل حبه است یک روزی سبز می شود، اون را در سوره مبارکه فاطر مشخص کرد، فرمود به اینکه همونطوری که باران می بارد و زمین مرده زنده می شود، همینطور ما مرده ها را زنده می کنیم. آیه 9 سوره فاطر والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. قیامت هم که شما منتشر میشوید مثل آن است که یک حبه را شما به دل خاک بدید بعد منتشر بشود. این دستگاه طبع و نشر کشاورزی مرتب انتشاراتی دارد، اون چه که بسته است ملفوف است، اون چه که باز است منشور است. الان شما یک درختی را که میبینید چندین ریشه دارد، ساقه تنومند دارد، تنه نیرومند دارد، چندین خوشه و شاخه دارد، چندین برگ دارد، چندین میوه دارد، همه این امور در درون اون حس ملفوفن بو. دستگاه طبع و نشر این زمین اینو باز کرد، اینا همه جزء انتشارات این زمینم و یکی شده چندین برابر. یوم النشور هم این چنین است. الان ما هر چه کردیم و رشدیم در درون جان ما پیچیده است، ملفوف است. فردا که فرا رسید به ما میگوین اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، اما کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، و همین انسان کتابی را بیند که یلقاه منشورا، باز می شود. اونگاه مگر ما لازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. پس زمین همونطوری که انفاق را یک روز می رویاند و منتشر می کند، منفق را هم یک روز می رویاند و منتشر می کند. کذالکن نشور. اونها هم می گفتن منفق با مرگ از بین می رود اعزا ضللنا فی الارض، هم می گفتن انفاق ما از بین می رود که یتخذوا ما ينفقوا مغرما. قرآن کریم هر دو را غنیمت و نش می داند. بنابراین اون بینشی که فکر می کردن که از بین می رود این چنین نیست. مطلب دیگر آن است که اگر کسی بذری را در دل خاک نهان کرد، باید دائما مواظب مزرعش باشد که این بذر نپوسد. این حرفی در او نیست، باید مواظب باشد که آفتاب بهش برسد، باران کافی برسد، آب برسد و سموم برسد و ماننده. اما تفاوتی که بین انفاق در مزرعه دل با گندم و غیر گندم در مزرعه گل هست این است که اون حبه‌ای که در مزرعه گل کشت شد و کاشته شد، ممکن است چون شایسته نبود از درون بپوسد ممکن است حوادث ناگوار او را از بیرون بپوشاند. این دو راه برای فساد دارد. حب ناسالم از درون میپوشد و حب سالم از بیرون آسیب میبیند. اما انفاقی که انسان در مزرعه دل قرض کرد هیچ راهی از فساد بیرونی ندارد، ممکن نیست چیزی را از بین ببرد، فقط و فقط از درون میپوشد. این است من و عزا او را از بین میبرد. کار خیری را که کسی انجام داد هیچ ممکن نیست در جهان کسی قدرت داشته باشد این کار خیر را از بین ببرد، چون مستقیماً به دست خدا رسید. ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدو عندالله. هیچ کس نمیتواند بگیرد مگر خود صاحب کار، خودش برود باطل کند. فرمود لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، تنها راهش این است، وگرنه از بیرون هیچ فاسد نمیشه چون در مخزن الهی است. تنها کسی که با این مخزن راه دارد خود انسان است ولا غیر. این تفاوت بین انفاق و با اون مسئله زر هست، درباره جوهر انسان هم همینطور است. و اما اینکه مسئله انفاق مثل منفق در خیلی از موارد شریک همان، در باره ریا همین چنین است. در سوره مبارکه انفال آیه 47 می فرماید ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط، که اون بهترین فضیلت که مسئله جهاد است او را هم با ریا از بین می برد. و از این که فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم، برای اینکه مبادا کسی خیال کند کسب در مقابل مما اخرجه الله است، در سوره مبارکه نحل آیه 75 می‌فرماید به اینکه چه اون چه از زمین ما بیرون آوردیم، چه اون چه شما به وسیله کسب فراهم کردید روزی است که ما به شما دادیم. این تقابل مهم اون معنا نباشد که اموال انسان دو قسم است، بعضی از اقسام را خدا آدم داد، بعضی اقسام را خودش فراهم کرد. این طور نیست. در آیه 75 سوره نحل فرمود ضرب الله مثلا عبدا مملوکا که لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. فرمود به این که اون برده‌ای که نمیتواند هیچ کار انجام بدهد با کسی که ما به او رزق حسن دادیم و او از این رزق حسن در سر و علن انفاق میکند، اینا با هم یکسان نیستن. خب این دو عدل که فرمود با هم مساوی نیستن برای آن است که کسی که برده شه هست و مملوک بخل کاری از او ساخته نیست، اما کسی که آزاد است و رزق حسن را در سر و علن انفاق میکند از او کار ساخته است. ما به او رزق حسن دادیم و از این رزق حسن میده فهو ينفق منه، نه اینکه از جای دیگر بدهد از ذمه بدهد و مانندان، چون خیلی از این مسائل مالیست که به این تعلق میگرد. زکات که این چنین است، این مسئله عشر و نصف عشر یک کسر مشاست که به این تعلق میگرد، این مسئله خمس یک کسریست که بالاخره یک قسمتش به این وابسته است. در باره زکات که گفته شد عشر یا نصف عشر یه سهمیست کسر مشایست که به این تعلق گرفته. خب اگر این مال طیب بود یا مخلوط از طیب و ردی بود، شخص فقط ردی رو بدهد یا از خارج ردی فراهم میکند بدهد، حق فقرا را ادا نکرده است. نه، منظور آن است که در خصوص این آیه مثال هست، در خصوص این آیه مثال زد به کسی که از رزق حسن انفاق میکند، نه اینکه رزقنا و مننا رزقا حسنا فهو ينفق من خارجه، این چنین نیست، از همین میدهد. بنابراین اون چه که در باره انفاق گفته شد که فرمود خدا 700 برابر میدهد یا ضعفاً میدهد و امثال ذلک، این چنین نیست که اگر یک کسی یک کالایی را خرید و در انبار نگه داشت و ضمناً یه مختصری هم صدقه داد و در اثر احتکار یکی را 700 برابر فروخت بگوید خدا برکت بده، این اون نیست. فرمود به این که خود این شی نمو میکند، نه که رو زیادت قیمت سوقیه و امثال ذلک، نه من برکت میدم، نه که شما ذخیره کنید انبار کنید گرام بفروشید و بعد میگید خدا برکت بده یکی رفتت برابر دار. کار خود را که سیئه است به حساب حسن الهی نیاریم. فرمود خودش نمو میکند و واقعا نمو میکند، برکتش ظهور میکند. لذا فرمود به این که مسئله حبته، نفرمود مسئله کسانی که مال را انفاق میکنن مثل کسی است که یک تن گندم احتکار کرده و در اثر زیادی قیمت سوقی 700 برابر فروخته. خود بدنه مال نمو میکند. مثل الذین ينفقون اموالها فی سبیل الله که مسئله حبته انبتت سبع سنابل. وقتی جریان سنبلات را ذکر می کند اونجا با یه آهنگی ذکر می کند که خیلی گیرانی، سبع سنبلات خوز. اما وقتی سنابل ذکر می کند این کلمه سنابل گیراتر از کلمه سنبلاتی است که در سوره مبارکه یوسف آمده. خود اصل این قصه را طوری ترسیم کند که چشم لذت ببرد، گوش لذت ببرد، سامعه با شنیدن کلمات هماهنگ لذت میبرد، باصره با دیدن اون منظره لذت میبرد. فرمود سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، یه واقعیت خارجی را ترسیم میکند. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. در اینجا هم فرمود خدای سبحان هر چه به او بدهید هم میکند، به شکر میکند، به شما مواظب باشید. والحمد لله رب العالمین.